أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان خرید و فروش قرآن و همچنین کتاب‌های روایی و فقهی نسبت به مؤمن بحثش گذشت. جریان خرید و فروش این کتاب‌ها در پرتو کتاب الهی به کافر مطرح است که مقام ثانی بحث بود. ولی چند تا سوال مربوط به بحث‌های فسادگرایی اینهاست که اجمالاً به این سوال‌ها می‌پردازیم. و اگر در این زمینه مطالبی هست ممکنه بعد از بحث مراجعه فرمید، چون این گونه از مسائل در سال گذشته تا حدودی طرح شد و اون مقداری هم که لازم بود در این چند جلسه طرح شد. سال اول این است که آیا حق واحد و واقع واحد میتواند لایه‌های متعدد متنوع داشته باشد؟ البته در هر بخشی حق واحد است. بر اساس استحاله جمع نقیزین و ارتفاع نقیزین، چه در طبیعت چه در شریعت، در هر مقطعی حق واحد است. البته درجات معارف زیاد است، درجات حقایق زیاد است، تأویلات قرآن زیاد است، ولی در هر مقطعی از مقاطع تنزیل یا تأویل، در هر مرتبه از مراتب طبیعت یا شریعت حق واحد است و کسجد مخالف او باطل، زیرا جمع بین نقیزین مستحیل است. ممکن است کسی در این مرتبه دهم از ایمان باشد و این سخن را داشته باشد و کسی ممکن در مرتبه نهم یا یازدهم باشد سخن دیگر داشته باشد و هر دو حق باشد، اما منافات ندارد که هر دو حق باشند، چون در تناقض چندین وحدت شرط است که یکی از اون وحدات بحثت موضوع و محمول و نسبت و موضوع و مکان امثال ذالک است. بنابراین با تعدد جهت، با تعدد مرتبه ممکن است که هر دو حق باشند، چون که احیانا ممکن هر دو برداشت باطل باشند. کسی که در مسیر مستقیم نیست برداشت های باطلی ممکنه داشته باشه. پس حق در هر مرتبه واحد است و خلاف او باطل است و با تعدد مرتبه حق متعدد است، در حقیقت چون موضوع متعدد است و فرقی بین طبیعت و شریعت نیست، چون که فرقی بین تأویل و تنزیل نیست. اما سوال دیگر این که اگر حق واحد است کدام است و چه کسی روی حق واحد انگشت تعیین می‌نهد، این دیگه مسئله معرفت شناسی نیست، برهان خاص است. البته در بحث‌های دینی مهمترین برهانش همون عقل قطعی و نقل معتبر است. انسان روشمندانه بحث می‌کند، از راه عقلی و نقلی یه چیزی رو اثبات میکند، حالا یا به واقع میرسد یا به واقع نمیرسد. کدام یک از اینها واقع است و کدام یک از اینها مطابق واقع نیست، مسئله معرفت شناسی نیست، مسئله فقهی یا تفسیری یا حکمی یا کلامی است که هر کدام با همون معیارهای خاص ثابت میشود. بنابراین آیا حق واحد است یا نه، این مسئله معرفت شناسی است که انسان از بیرون نگاه میکند. بله، انما الدین واحد هم برهان عقلی را ثابت میکند، هم دلیل نقلی که در این روایت ها خوندیم. اما کدام یک از اینا حق است، او را با دلیل خاص باید ثابت کرد. مطلع بعدی آن است که همه تفسیرها و فتواها تفسیر به رأی نیستن. نخیر، اون تفسیری که مطابق با واقع باشه تفسیر به رأی نیست، اون تفسیری که مطابق با واقع نیست اگر روشمندانه بود، مجتهدانه بود، شخص معذور است و یک اجر میبرد، و اگر روشمندانه نبود شخص معذور نیست و بی اجر است. سوال چهارم اینه که اولین کسی که بذر کثرت گرایی به پلورالیسم رو پاشید خود ذات اقدس اله است، یعنی که انبیای متعدد، کتب متعدد، ادیان متعدد اعزام و ارسال کرده است. اینم پاسخش آن است که در هر مقطع حق واحد است و لا غیر، و و ذات اقدس اعلام در هر مقطعی پیامبر فرستاده با دین خاص، البته خطوط کلی عقاید، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی فقه، اینا در همه صحائف الهی، ادیان الهی، کتب الهی یکیست. لذا دین تثنیه ندارد چه رسد به جمع. ما دو تا دین نداریم چه رسد به ادیان. ولی حالا که گفته می شود ادیان یعنی مذاهب و مناهج و شرایع، البته منهج ها و شریعت ها فرق میکند که لکلن جعلنا منکم منهجا شرعتا و منهاجا. گاهی رکعات نماز فرق میکند، گاهی قبله بیت المقدس است، گاهی قبله کعبه است، گاهی ماه مکش رمضان رو با روزه بگیرن، گاهی مثلا غیر ماه مکش رمضان، گاهی روزهای روزه 30 روز است، گاهی کمتر است. اینا جزء منهج ها و شرعه هاست که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ولی همه اینها در جای خود حق بود، دیگر در جای دیگر اون منهج و اون شرع لازم نیست، یک منهج و شرع دیگه لازم است. این نمیگن کثرت‌گرایی. کثرت‌گرایی معنیش اینه که در زمان واحد برای ملت واحد چند تا عقیده، چند تا خلق، چند تا دین، چند تا منهج، چند تا شرع بیارن. این چنین کار رو که ذات اقدس اعلام نکرد. مطلب پنجم و سؤال آخری است که پر راضی به مثبت و منفی به چه معناست. این در خلال تشریح این نام و دلیل نفی اثباتش گذشت. سوال دیگر این بود که چرا ما شاهد عدم هماهنگی میان علم کلام به عنوان ظرف نظر با علم فقه به عنوان ظرف عمل هستیم. در موارد متعدد مثلا قابل توجهی نظیر مرتد فسی در کلام مقبول است، به در فقه مثلا مقبول نیست. این ناهماهنگی نیست. فقه درباره عمل مکلف بحث میکند، کلام درباره فعل خدا بحث میکند. اینا دو تا رشته‌اند. در علم فقه بحث نمیشود که آیا مرتد اگر توبه کرد جهنم میرود یا نه، خدا او را به جهنم میبرد یا نه، خدا او را در معاد عذاب می کند یا نه، یه مسئله است که موضوع مسئله فعل الله است. و هر مسئله که موضوعش فعل ذات اقدس اله باشد مسئله کلامی است، مسئله فقهی نیست. این شخصی که توبه کرده است آیا نمازهاش باید اعاده کنه یا نه، آیا مالش بین ورثه تقسیم میشه یا نه، آیا پاک است یا نه، وظیفه او و تکلیف او چیست، این سلسله مسائل موضوعشون فعل مکلف است. مسئله‌ای که موضوعش فعل مکلف باشد در فقه مطرح است، مسئله فقهی است. نه اینکه در یک مسئله که موضوعش واحد، محمولش واحد، کلام یه جور نظر بده، فقه یه جور دیگه نظر بده. اصلا فقه درباره کار خدا سخن نمیگوید تا مخالف باشد، و چون که کلام درباره فعل مکلف بحث نمی کند تا مخالف باشد. این کار که وظیفه مکلف چیست به عهده فقه است. اون کار که ذات اقدس اله چه می کند و چه نمی کند مربوط به علم کلام است. آیا ذات اقدس اله مرتد فطری را فضلا از مرتد ملی که توبه کرد به جهنم می برد یا نه؟ علم کلام می گوید نه. این مسئله که اگر مرتد فطری توبه کرده است مثلا پاک می شود یا فرون حکم رو دارد یا نه، علم فقه بگوید نه. در خیلی از احکام آری، در این چهار تا حکم معروف نه. خب این چنین نیست که یک مسئله باشد موضوع واحد و محمول واحد بین فقه و کلام ناهماهنگی باشد. سوال دیگر این است که اگر حق واحد است و بیش از یکی نیست و در حوزه دین این مطلب با استناد به روایتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه استفاده شد که انما دین واحد، آیا اثبات این با دلیل عقلی ممکن است یا نه؟ آری، چون دلیل عقلی جمع نقیضین رو محال میداند، میگه در هر مسئله بالاخره یا این مطلب حقیست یا غیر. این سه جور تصویر دارد: یا ممکن است همه حق باشند آراء مختلف، منتها در طول هم، یا همه باطل باشن منتها بعضها دون بعض در درکات هم، یا اگر نقیزه همان یکی حق باشد دیگری باطل، هر سه را معرفت شناسی رو برهان عقلی تأمین می کند. پس در اون جایی که حق طرفین نقیزن یقینا حق واحد است. ثانیاً واحد بودن حق در خارج از حوزه دین چگونه اثبات می شود؟ در حوزه طبیعت هم مثل حوزه شریعت رو بطلان جمع بین نقیزین معلوم می شود که یکی حق است و دیگری باطل. حالا در زمینه کثرت‌گرایی، پلورالیسم یا مسائل دیگری اگر فرمایش باشه بعد از بحث طرح فرمید. مقام ثانی بحث این است که خرید و فروش قرآن مجید به کافر چطور است. اگر در مقام اول از بحث ما به نتیجه رسیدیم که خرید و فروش قرآن کریم به مؤمن جایز نیست، خب در مقام ثانی بحث هم حکم روشن است، یقینا به کافر جایز نیست به اولویه. ولی اگر در مقام اول بحث بین دستی رسیدیم که خرید و فروش قرآن کریم به مؤمن جایز است کما هو الحق، حالا یا مطلقا جایز است یا به لحاظ غلاف و جلد و امثال ذلک جایز است. در هر دو فرض چه مطلقا جایز باشد بالجمله، چه فعل جمله جایز باشد به لحاظ غلاف و پوست و کاغذ و امثال ذلک نه به لحاظ خطوط، آیا همین مقدار که نسبت به مسلمان جایز است نسبت به غیر مسلمان یعنی کافر جایز است یا نه؟ همونطوری که در اصل مسئله ملاحظه فرمودید بحث در دو مرحله بود، در دو جهه بود، یکی مقتضای قاعده یکی مقتضای نصوص، اینجا هم بحث در دو جهت است، یکی مقتضای قاعده یکی مقتضای نص خاص اگر داشته باشیم. قاعده اولی این است که این خرید و فروش جایز باشد. چرا؟ برای اینکه فاقد هیچ عنصری از عناصر محوری بینی است، برای اینکه هم قرآن مالیت دارد هم کافر که مشتری است واجد شرایط خریدار و اشتراست و هم این کالا را مالک می شود. اگر کالای ملکیت مالیت نداشت یا کالای مالیت داشت ولی خریدار لایق نبود که مالک این بشود، یا نه خریدار لایق این هست که مالک این بشود، منتها این راه تملک نیست، هر کدام از این موانع وضعی پدید بیاید انتقال حاصل نخواهد شد. گاهی کالا در فضای شریعت مالیت ندارد، مثل ابزار قمار یا بت به مانند یا شراب، یا نه این کالا در فضای شریعت مالیت دارد ولی این شخص مالک نمی شود. نظیر عبد مسلم نسبت به کافر که گفتن اونجا ادعای اجماع کردن که عبد مسلم را نمی شود در اختیار شخص کافر قرار داد. حالا سند اجماع لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا به مانند آن است، یا نص خاص دیگری است که ما نرسیده در اونجا ادعای اجماع کردن که عبد مسلم در اختیار کافر قرار نمی گیرد. لذا اگر چون چه مثلا کسی مالک عمودین شد فورا ینعتق علیه، اون محضور دیگری البته دارد که شخص مالک عمودین نمی شود. چون عبد مسلم اگر بنده کافر باشد تحت ذل اوست، تحت ذلت اوست و این ذلت یه سلطنت است و سبیل است و خدا برای کافر علیه مسلم سلطنت جعل نکرده است، سبیل جعل نکرده است، بنابراین این کالا را کافر مالک نمی شود. یا نه کالا را کالای مالیت دارد و کافر هم این کالا را مالک می شود اگر خودش تحصیل بکند یا بخرد. ولی این راه کنونی که محل ابتلاست، این راه انتقال کالا به کافر نیست. مثل این که یک کسی است مسلمان و می میرد و فرزند او ملحد است و کافر، چون کافر از مسلم ارث نمیبرد، این اموال مسلمان کالای مالیت دارد و شخص کافرم اشباه اینها را میتواند خودش تحصیل کند، بخرد، فراهم بکند، مالک بشود. ولی این کالاهای ارثی را چون بخواهد از راه ارث از مسلمان تملک کند، این راه مسدود است که کافر از مسلمان ارث نمیبرد. اهل ملتین لا یتوارثان. و این از روایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، از اهل بیت علیه السلام رسیده است که الاسلام و یزید ولا ینقص. مسلمان از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد. خب در این گونه از موارد این ارث باطل است، یعنی ارث نمیبرد در حقیقت، چون سخن از عقد و مانند آن نیست تا فتوا بطلان داد، یعنی این ملک قهری حاصل نمی شود. در اینجا قرآن کریم مالیت دارد، چون که بحثش قبلا گذشت. آیا کافر صلاحیت تملک قرآن را ندارد؟ اصلا نمی تواند مالک بشود؟ نظیر اون چه که درباره عبد مسلم ادعای اجماع شده است که کافر نمیتواند مالک عبد مسلم باشد، یا نه میتواند مالک باشد ولی این بی این طریق خاص اشکال دارد. ظاهرا درباره ملکیت کافر نسبت به اصل قرآن دلیلی بر منع نیست که او مالک این کالا نمیشود اگه خودش قرآن را بنویسد، قرآنی را یا چاپ بکند، دلیلی نیست که او مالک این کتاب نمی شود. اگر دلیلی بر عدم تملک نیست، پس خرید و فروش قرآن نسبت به کافر فاقد عناصر محوری عقد نیست، مگر اینکه دلیل خاصی بیاید و این طریق نقل و انتقال را باطل بداند، بگوید کافر از راه خرید و فروش مالک قرآن نمی شود. ممکن است خودش براقی کند، صحافی کند، مطبعی را اندازی کند، خودش بنویسد و مالک بشود. آیا نص خاصی در مسئله است که بیع قرآن به کافر را تحریم بکند؟ اونم که نیست. اگر نص خاص نیست و اگر کافر میتواند مالک قرآن بشود و اگر قرآن کالایی است که مالیت دارد، هر سه جهت تأمین است، پس طبق مقتضای قاعده اولی خرید و فروش قرآن کریم به کافر ممنوع نیست، جایز است. این نظیر فروش شمشیر به کافر در حالی که کفار علیه مسلمان را جنگ دارن نیست، که نص خاص خودشو دارد. ببینیم در مقام ثانی، در جهت ثانیه بحث که بحثی از ادله خاصه است، دلیلی وجود دارد بر منع فروش قرآن کریم به کافر، بر اینکه حسک می شود، مستلزم نجاست است یا عناوین دیگه، یا وجود ندارد. پس برابر مقتضای قاعده اولی خرید و فروش قرآن کریم به کافر محظوری ندارد، برای اینکه این داد و ستد فاقد هیچ عنصر از عناصر محوری نقل و انتقال نیست. اما قبل از اینکه وارد جهت ثانی بشیم، فضای ذهنم آماده باشد که اگر قرآن در دست کافر قرار بگیرد، کافری در خدمت قرآن کریم قرار بگیرد، این چنین نیست که انسان تحاشی داشته باشد، ممنوعیتی داشته باشد، فضا بسته باشد. این که ذات اقدس اله در میدان جنگ و مانند اون فرمود به این عهد و مر مشتکین استجاره که فعجره حتی یسمع کلام الله، ناظر به همین بخش است. یعنی فرمود اگر در میدان جنگ یکی از کفار خواست تحقیق بکند و آیات الهی را بشنود بررسی کند، این مستأمن است، از شما امنیت میطلبد، پناهندگی یک روزه یا دو روزه میخواهد، حالی پناهندگی اجتماعی یا پناهندگی سیاسی. بالاخره حکومت اسلامی به این شخص یا یک روز یا یک هفته یا یک ماه به او پناهندگی میدهد، پناه میدهد که بیاید در فضای اسلامی تحقیق کند. حالا بین عهد و مر مشرکین است تجاره که خواست در جوار شما در پناه شما به سر ببرد حتی یسمع کلام الله. بین استجاره که عهد و مر مشرکین فاجره حتی یسمع کلام الله. حالا اگر این محقق خواست دو سال از نظام اسلامی پناهندگی بگیرد که در ظرف این دو سال درباره قرآن کار کند، خب حالا اطلاق آیه که شاملش می شود، اونجا که ندارد یک هفته یا یک روز که یا یک سال یا یک ماه که. و این عهد و مر مشرکین استجاره که، چه این که این عهد مفهوم ندارد که اگه دو نفر بودن نه، سه نفر بودن نه، یه هیئتی از کشور کفر پناهندگی اجتماعی دو ساله خواستن که در پناه دولت اسلامی باشن، یه بورسیه گرفتن از کشورشون بیان اینجا درباره قرآن تحقیق کنن. فهمت فاجر هو حتی یسمع کلام الله. به اینا امنیت بدید، امنیت اینا تعمیم کنید، کسی مزاحم اینا نباشه تا اینا درباره آیات الله تحقیق کنن. بعد وقتی دوران پناهندگیشون تمام شد، اینا را سالمن از مرز کشور اسلامیتون بدرقه کنید. فاجر هو حتی یسمع کلام الله فابلغ ثم ابلغ را معمنه. اینطور نیست که حالا همینجا تو کوچه رهاش کنید که مبادا کسی متعرض اینها بشه، نه، تا مرز اینا رو کاملا ببرید بدرقه کنید، از مرز برن بیرون. ثم ابلغه مأمنه. خب این اسلام معلوم میشه تهاشی ندارد از اینکه قرآن به دست کافر باشه، چه رسد به ادعیه و مناجات و کتاب حدیث و اینها. چون در بحث بحث‌های فقهی چه مرحوم شیخ رضوان الله چه دیگران بعد از اینکه مسئله خرید و فروش قرآن نسبت به کفار را مطرح کردن، خرید و فروش ابعاد قرآن مثل جزوه های قرآنی یا کتاب های تفسیری که مشتمل بر قرآن است اون را ترک کردن، بعد کتاب های حدیثی و روایی را ترک کردن. خب پس کتاب آسمانی ما کتابی نیست که فهمش رو انسان به کلیسا و کنیسه منحصر بکند و بگوید فهم قرآن آن است که ما به شما گفتیم ولا غیر. منتها روشش مشخص است که این علومی که علوم پایه است، قواعد فنی دارد، حکمت دارد، کلام دارد، فقه دارد، اصول دارد، ادبیات دارد، رجال دارد، درایت دارد. تا انسان حدیث شناس نباشد که نمیتونه قرآن بفهمه، روایت شناس نباشد که نمیتونه قرآن بفهمه و هاکذا علوم دیگر. خب اینا رو بره یاد بگیره، هر کی بخواست یاد بگیره، چه مسلمان چه کافر. خب پس این دینی که فرمود اگر در میدان جنگ هم یکی از مشرکین از شما پناهندگی خواست، پناه خواست که بیاید درباره آیات قرآن تحقیق کند، شما پناهش بدید، بعد کاملا او رو تا مرز امنیت بدرقه کنید، ثم ابلغ مأمنه، این پس باکی ندارد، تهاشی ندارد از اینکه قرآن در اختیار یک کافر قرار بگیرد. حالا اگر کافری محققی این قرآن را نه از جهت دینی بلکه از جهت علمی در کمال متانت این کتاب را نگه می‌دارد، تو قفسه‌ها حفظ می‌کند مثل سایر کتاب‌های خودش، ولو معتقد به قرآن نیست ولی به عنوان کتاب علمی دارد در این زمینه کار می‌کند، خب از اینجا با این شرایط وقتی وارد موضوع بحث می‌شیم ببینیم این چند دلیلی که ذکر کردن برای حرمت خرید و فروش قرآن به کافر قابل نقده. دلیل اولش این است که همونطوری که خرید و فروش عبد مسلم نسبت به کافر جایز نیست، یعنی نمیشود بنده مسلمان رو به کافر فروخت، قرآن که بالاتر از مسلمان است و احترامش بالاتر از بنده است، هرگز نمیتوان قرآن را به کافر فروخت. رو مفهوم اولویت به استناد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، چون کافر بر مؤمن سلطه ندارد لذا نمیشود بنده مسلمان را به کافر فروخت که تحت سلطه او باشد، و قرآن بالاتر از بنده مسلم است و اگر ملک کافر شد تحت سلطه اوست، او هر کجا بخواهد میگذارد، پس لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا شمرش میشود به طریق اولا. این سخن ناتمام است، برای که برد تمام کارهای مولا شده انجام بده، تحت سلطه اوست، به ذلیل اوست. اما یک کتاب تحقیقی که دو قفسه اید کتاب خونه است و این شخص محترمانه میرد اون کتاب رو به عنوان کتاب علمی نگاه میکند، نه به عنوان تحقیر و ذلیلانه و امثال ذلک، این نه تنها اولا نیست بلکه مثل او هم نیست. در برده ها خب بالاخره ذلیل مولا هستن، اونم اون عصر، الان از اون سنخ نیست. اگر لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا دلیل باشد بر اینکه فروش بنده مسلم به کافر جایز نیست، هرگز دلیل نیست بر اینکه فروش قرآن به یک کافر محقق جایز نیست. نه، اگر یک کسی لاابالی است و بی اعتنایی میکند، مثلا حد که میکند یا آلوده میکند، چون حد که دلیل سوم این هاست، تنجیس دلیل چهارم این هاست، خب در جایی که حد است، در جایی که تنجیس است، جایز نیست ولو نسبت به غیر مسلمان، ولو نسبت به مسلمان. بنابراین این خصوصیتی ندارد. پس اگر بخوایم از این آیه استفاده کنیم کار آسانی نیست. حالا اگر چون چه این بله، حالا اگر چون چه این رو صحافی کردن و با جلد پلاستیک کشیدن و این محقق هم در کتاب خونش دارد این رو تحقیق میکند و اگرم احیانا دستی بزند به جلدش دست بزند نه به خط، بازم مشکل دارد یا نه؟ اگر این است پس امر دار مدار تنجیس است، در موارد تنجیس جایز نیست، در مواردی که غیر تنجیس باشه جایز است. پس حکم دار مدار تنجیسه که دلیل چهارم این هاست. یا در موارد هتک حکم دار مدار هتک است، اونجا که هتک است جایز نیست، اونجا که هتک نیست جایز است. پس حکم در دار مدار هتک است، نه اینکه شخص چون کافر است خرید و فروش قرآن نسبت به کافر ممنوع باشد. درباره غیر مسلمان هم همینطور، در کافر هم همینطور. مسلمان فاسق لاابالی که قرآن رو در منزل همطور برای یک میراث نگه داشته بی اعتنایی میکند، اونم همینطور است و دلیلی بر بطلان بین خواهد بود. گذشته از این اون مواردی هم که حالا موارد حدک بود که مورد دلیل سوم این هست، یا تنجیس بود که اون دلیل چهارم است، این نهی هم به خارج از بیت الله گرفته. بر فرضم حرام باشد، یه حرام تکلیفی است، نظیر بیع وقت ندا، نه نظیر خرید و فروش بت و آلات قمار و خمر و امثال ذلک که حرمت وضعی را به همراه داشته باشد. بر فرضم حرام باشد، یه حرمت تکلیفی محض است، نه حرمت وضعی. خب دلیل اولشون آیه بود، دلیل سومشون هتک است، دلیل چهارمشون تنجیس است. اما دلیل دوم بله، خب ترجمهش بده. خب حالا برای اینکه ترجمه رو بدونن با اصل مطابق است، اینه اون آیه کریمه در باره خود اعراب و اینها البته خصوصیت ندارد، آمدن گفتن ثم حتی یسمع کلام الله. الان محققین به ترجمه بسنده نمی کنن، اصل رو می طلبن، زبان هم فرا می گیرن، بعد اصل ترجمه رو با اصل تطبیق می کنن. خب دلیل اول استدلال با آیه لن یجعل الله الکافرین المؤمن سبیلا بود که فی الجمله مورد نقد قرار گرفت. دلیل در جریان عبد کافر اگر خود سلطه مالکی معنی شده باشد ما نص خاص داشته باشیم بله، اما اونجا که نص خاص نیست، در جریان عبد کافر هم نص خاص نیست، اونجا ادعا اجماع کردن، اجماع دلیل لبیست، قدری متقنش جاییست که این بردگی کرد. بالاخره اگر ما نص خاص داشته باشیم که لا تبع المسلم من الکافر، بله اطلاق شامل میشه اون جایی که حتی اکرام هم بکنه، اما نص خاص که در مسئله بیع عبد مسلم به کافر نیست. اگر ادعای اجماع شده است، اجماعشون دلیل لبیست، قدری متقنش جاییست که به طور متعارف با برده ها رفتار میکنن. حالا دلیل اول اون آیه بود، دلیل سوم حد که دست، دلیل چهارم تنجیس است، عمده دلیل دومه. این دلیل دوم در این نهج الفصاحه از طرق اهل سنت هم نقل شده است. مرحوم صاحب وسائل هم از طریق خودمون از مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکند. وسائل جلد 26 طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام صفحه 14 کتاب الفرائض والمواريث ابواب موانع ارث باب اول حدیث 11 از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این احادیث نقل شده است. مرحوم ابن بابه قومی در آخر من لا یحضره الفقی بخشی از کلمات قصار حضرت را نقل می کند و مرحوم ملیسی اول رضوان الله علیه در روضت المتقین او را شرح می داد. با این روضت المتقین خیلی معنوس باشید، اون یک کتاب آموزنده است، یعنی اون اخلاقیاتش آموزنده است، روحیاتش آموزنده است، در شرح حال خودشی که میگه آموزنده است، بعضی خودشی که شرح میده آموزنده است، یک کتاب نرم دلنوازیه. همین مرحوم ملیسی اول رضوان الله علیه شاید وقتی به عرضون رسید ایشون میفرماد به این که در همون شرح ملای حضور الفقی میفرماد من در حدود 100,000 نفر را هدایت کردم، 100,000 نفر اون روز بیش از 100,000,000 الان است. اون روز وسایل ارتباط جمعی کم بود، روابط خیلی کم بود، رسانه های گروهی نداشتن، همین حضوری بود دیگه. فقط من 100,000 نفر یا بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم، اما یه نفر از اونایی که من میخواستم پیدا نکردم، چون خودش یه حالات مخصوصی داره. من مریض اول، مریض ثانی هم از بزرگواران است، از مفاخر امامی است، قرة العین اهل بیت علیهم السلام است، اما فرق میکند بین ملیسی اول و ملیسی دوم. علما اینها مثلا میبینند دیگری رفته یا حکیم شده یا فقیه شده یا اصولی شده یا مرجع تقلید شده یا مؤلف شده مصنف شده، دیگری میگه خب من چی کم دارم، اینم دنبال میکنه این رشته رو و به همین درجه میرسه. غالب اون چیزی که در حوزه ها هست همین که میگن خب دیگری رفت ترقی کرده، شیخ انصاری شده، من اگه بهتر از اون نشم چرا مثل اون نشم؟ میره ترقی میکنه، تشار تلاش و کوشش میکنه و به مرحله میرسه بالاخره دیگه. اما این بزرگواران اون چیزی را که در حوزه ها رایج است برای اونا درجه دوم اهمیت است. آدم باید فقیه بشه، حکیم بشه، مرجع بشه، به درد مردم بخوره، اینا رو. اون چی که برای اینها مهم است، در درجه اول از اهمیت قرار دارد، اینه که میگه یه ستون، یه چوب تونست حرف پیغمبر رو بشنوه، به پیغمبر دل بنده، از فراقش بناله و زجه بزنه، خب چرا من نباشم؟ این جریان استون حنانه رویش که فریقین نقل کردن. خب چرا من پیغمبر این حالا الان وجود مبارکه ولی است دیگه، فرقی که نمی کند. حالا نبوت که شما منها کنید در سایر جهات که بین وجود مبارکه ولی است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرقی نمی کند، که انسان کامل است، معصوم است، منتها در نبوت اینطور فرق بکند دیگه. خب حالا این یه ستون دیگه، یه چوب دیگه. چون وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدتی به این ستون تکیه میداد و سخنرانی میکرد، خطبه نماز جمعه میخوند، خطبه های دیگه و خطابه های دیگه ارائه میکرد، این چوب دل وست به حضرت. وقتی برای حضرت منبر تراشیدن که شما ایستاده خسته میشید، حضرت موافقت کرد، منبر تراشیدن، آوردن، گذاشتن، همین که حضرت از ستون حرکت کرد بیاد رو به منبر، این جزع کرد و حضرت رفتی رو بغل کرد و ساکت شد. بالاخره مثل یه بچه. خب این رو همه شنیدن دیگه. گفت بنواخت نور مصطفی اون استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو، حنانه شو. مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، از بزرگان اهل سنت هم نقل کردن این حدیث رو، که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بین که در جاهلیت قبل از اینکه من پیغمبر بشم یه سنگی است که الان من میشناسمش، انی لاعرفه الان، این هر وقت منو میدید سلام میکرد. خود پس تو سنگ ها هم یه سنگ این چینی هم پیدا میشه. و این منها کل حجارت او من منها لما یهبتو من خشیت الله. زیل این آیه سوره مبارکه بقره مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، بزرگان اهل سنت نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه سنگی بود تو جاهلیت هر وقت منو میدید سلام میکرد، به انی لاعرفه الان. مرحوم مجلسی اول از اون تیپ علماست که خب میگه خب یه سنگ اینجوره من چرا نباشم، یه چوب اینجوره من چرا نباشم. اینا یه راه دیگری دارن، اینا این راه های معمولی که ما طی میکنیم نیست. لذا ایشون در روضة المتقین فرمود میگه من 100,000 نفر یا بیش از 100,000 نفر رو هدایت کردم، اما یه نفر از اونایی که من میخواستم پیدا نکردم. این نفر اینه، این راه بازه. آدم وقتی این راه رو طی کرد کم کم شامش باز میشه. وقتی شامش باز شد بوی خیلی از کارها را استشمام میکنه. وقتی بوش استشمام کرد اصلا به سراغش نمیره، میگه حیف من نیست که من سراغ این کارا برم. مشکل ما اینه که این شما بسته است، اینقدر این شما بسته است، بسته است، بسته است، تا یه وقتی بوش در آمده همه جا رو گرفته ما دست برمیداریم. هر چه که به نام خلاف است بد بوست. این پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که تعطروا بالاستغفار لا تفزهنکم رباه الذنوب. بود همیشه خود را با استغفار معطر کنید، گناه بدبوس بالاخره آبرو رو میبره. آدم چقدر اگه زباله جیبشه هی میتونه پنهان کنه. تعطروا بالاستغفار لا تفزهنکم رواه الذنوب. این حرفا جده، این حرفا درسته، شوخی نیست. مرحوم ملیسه اول میگه من کسی که به دنبال این شامها و اینا باشه کم بیا، این یک نفر بده نکرده. قرآن مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله در پایان ملایح زور بخش از این کلمات قصار رو نقل میکند. مرحوم ملیسی رضوان، ملیسی اول رضوان الله، به خوبی این کلمات شرح میکند، منتها مفصل نیست متاسفانه کلماتی که ایشون نقل میکنند. یکی از کلماتی که مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکنند همین جمله های نورانی است که در حدیث 9 الاسلام یزید ولا ینقص، در حدیث 10 لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا، در حدیث 11 این است که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این که ما این رو در مرحله بخش پایانی ذکر کردیم برای آن است که حالا دلالتش نسبت به این مسئله ضعیف است. اسلام یعلو لا یعلا علی دلیل نیست به اینکه خرید فروش قرآن نسبت به کافر جایز نیست، و ولی که تشویق هم میکنن اگر شد نسبت به اهدا کنید که تحقیق کند. حالا یه وقت هست کسی بی ادبی میکند، حد میکند، خب بله. اما یه وقت هست کسی تحقیق میکند، نه تنها بفروشید، اهدا کنید، تبرکم بهش بدید، منتها رو بپوشونید با یه روکشه، یه روپوشی که دستش بهش نرسد. اگر او دستت که شما مسئول نیستید که، ولی اهدا کنید، بیاید تشویقش کنید، قرآن رو بخواند و بررسی کنه به محقق. این منافات ندارد با الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. اسلام همیشه باراست. خب این الاسلام یعلو ولا یعلا علی خیلی پیام دارد. ملت اسلام، جهان تشیع، جهان اسلام، این هرگز زیر بار ذلت و سلطه احدی نخواهد رفت. این از اون غرر بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لذا با اینکه خودش متواضعانه بود، در برابر امپراتوری ایران و روم، آخه اون روز بیش از دو ابر قدرت روی کره زمین نبود، نه از خسرو پرویز بزرگتر کسی بود، نه از قیصر روم. اما همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم که با دست خودش اون بوزه میدوشه، یا یلس و جلست العبید، و طوری هم میشست که اگر کسی وارد میشد معلوم نبود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کیه. وقتی نام می نویسد، نام مبارک خود را اول می نویسد، نامه ایست از فرانکس به خسرو پرویز شاهنشاه ایران، به کسرا، نامه ایست از فرانکس به قیصر روم. این رو الاسلام یعلو لا یعلو علیه دیگه. حیف این مکتب و این مراو و این دین که آدم این رو نتونه حفظ بکنه. خب شما همه تو مستحضرید وجود مبارک که پیغمبر یجلس و جلست العبید، یأکل و اکل العبید، یجلس و علال عرض، یجلس و علال کزا، علال کزا، علال کزا. اما حالا وقتی که سخن از اسلام است، اون روز غیر از این دو نفر روی زمین شاخصی وجود نداشت، چون دو ابر قدرت اون روز بود، یکی در امپراتوری روم در غرب این کره خاک، یکی خسرو پرویز کسرای ایران در شرق این خاک، و حجاز هم در این وسط بود. این در اون دو تا نامه رسمی، اول نام واری خودش میبره، نامه ایست از طرف فلان به کسرا، نامه ایست که اون هم لجشون آمد که چرا اسم مجمع بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسم خودش رو بردن، اول بودن دیگه نمی فهمیدن الاسلام یعلو ولا یعلو. الحمدلله رب العالمین.